پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
معماران صلح. دوستان و شنوندگان عزیز، درود بر شما. شما به رادیو پیام دوست و به دومین قسمت از برنامه من معماران صلح گوش میدین. من تو این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 2 گوش بدین. این هفته سال 1901 میلادی، ژان هنری دونانت. در سال 1901 میلادی کمیته نوبل جایزه نوبل صلح رو به دو نفر اهدا کرد، فردریک پاسی و ژان هنری دونانت. شاید بعضی از شما زندگی پر از تناقضی داشته باشید و به خاطر این دچار سردرگمی فراوانی شده باشین، اما نگران نباشین، شاید یه روز نوبل صلح رو ببرین، چرا که ژان هنری دونانت هم دقیقاً یک همچین زندگیی داشته. او در 8 می 1828 در ژنو سوئیس متولد میشه و در 30 اکتبر 1910 در هایدن همون کشور میمیره. او بنیانگذار کنوانسیون ژنو و همچنین مؤسس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تو زندگیش تا دلتون بخواد فعالیت‌های بشردوستانه انجام داده. ژان هنری دونانت در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومد، اما در فقر مطلق در یک آسایشگاه از دنیا رفت. تو میانسالی هم شهرت رو تجربه کرد و هم گمنامی مطلق رو، هم موفقیت تو تجارت و هم ورشکستگی رو. خانواده‌ای که هنری در اون متولد شد مذهبی، نودوست و علاقه‌مند به مسائل مدنی بودن. اون اوایل دونانت خیلی جدی به فعالیت‌های مذهبی مشغول شد و یک مدت به عنوان نماینده انجمن مردان مسیحی جوان کار کرد. اما بعد در 26 سالگی به عنوان نماینده شرکت ژنوی مستعمرات ستیف در شمال آفریقا به دنیای تجارت وارد شد. در سال 1858 اولین کتاب خودش رو نوشت به نام شرحی بر فرمانروایی در تونس، که در واقع یه جورایی سفرنامه بود. و بعدها یکی از طولانی ترین فصلهای این کتاب به نام بردهداری میان مسلمانان و ایالات متحده رو به عنوان کتابی مجزا منتشر کرد. تجارت در اون مناطق براش خیلی خوشیوم بود. دونانت با طرح‌های جسورانه اقتصادیش و شرکتی که در الجزیره تأسیس کرد تونست به سرمایه 100 میلیون فرانکی برسه و زمین وسیعی رو در دست بگیره تا بتونه ازش بهره برداری کنه. اما زمین آب نداشت و اون موقع الجزیره تحت سلطه فرانسه و ناپلئون بود. پس هنری بدون توجه به اینکه ناپلئون در میدون جنگ مشغول هدایت سپاه فرانسه است که به همراه ارتش ایتالیا در تلاش برای روندن اتریشی‌ها از خاک ایتالیا می‌جنگه، مستقیم رفت به مقر ناپلئون و این تغییر بزرگی رو تو زندگیش به وجود آورد. وقتی هنری به اونجا رسید، یکی از خونبارترین جنگ‌های قرن 19 رو به چشم دید. وجدانش به درد اومد و در سال 1862 کتاب کوچیکی به نام خاطرات سولفورینو منتشر کرد که باعث شهرتش شد. خاطرات سولفورینو به سه موضوع می‌پردازه. یکی در مورد خود جنگ، دوم میدون جنگ رو بعد از مبارزه به تصویر میکشه، اینکه این میدون چقدر دچار یک بی‌نظمی آشفته کننده است، ناامیدی وحشتناکی توشه و بدبختی از سر و روش میباره، که در این قسمت داستان هنری تلاش برای مراقبت از مجروحان جنگ رو بازگو میکنه. اما بخش سوم کتاب در واقع یک طرحه، اینکه ملت‌های جهان باید جمعیت‌هایی رو تشکیل بدن که مجروحان دوران جنگ رو مداوا کنند. هر کدوم از این جمعیت‌ها باید توسط یه هیئت مدیره حمایت بشن که این هیئت مدیره تشکیل شده از افراد برجسته از همون ملت. این طرح توضیح میده که باید از همه درخواست کرد که داوطلب بشن و به داوطلبا آموزش بدن تا در میدون جنگ به مداوای مجروحین بپردازن و تا بهبودی کامل از اونا مراقبت کنن. بعد از اینکه دونانت این طرح رو ارائه کرد، انجمن رفاه عمومی ژنو یک کمیته 5 نفره که خود هنری دونانت هم توش بود رو در هفته فوریه 1863 منصوب کرد تا امکان عملی کردن این طرح رو بررسی کنند. این کمیته فراخوان داد و کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ رو پایه‌ریزی کرد. دونانت تمام وقت و سرمایه‌اش رو به این طرح اختصاص داد، به بیشتر کشورهای اروپایی سفر کرد و از دولت‌ها قول همکاری و ارسال نماینده رو گرفت. بعد از این کنفرانسی برگزار شد و 39 نماینده از 16 کشور تصمیمای مهمی گرفتن و اونا رو تصویب کردن. بعد در 22 آگوست 1864 12 کشور یه معاهده بین‌المللی امضا کردن که ما الان اون رو به نام معاهده ژنو می‌شناسیم. این کشورها قبول کردن که به صورت گروهی بهداشتیار بی‌طرف باشن، تو رسوندن مایحتاج به مجروحان جنگی سریع باشن و علامتی هم برای خودشون درست کنن. صلیبی سرخ بر روی زمینه سفید، که البته این صلیب سرخ در کشورهای اسلامی به هلال ماه تبدیل شد. این شاید مهمترین کاری بود که دونان در طول زندگیش انجام داد، اما کار او تمام نشده بود. جان هنری دونانت برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901 در این زمان تونسته بود یه نظر شخصی رو به یک معاهده بین‌المللی تبدیل کنه و سازمان صلیب سرخ جهانی رو به وجود بیاره. اما اون طرح‌های دیگه‌ای رو هم داشت. در سال 1866 بروشوری به نام انجمن جهانی و بین‌المللی احیای شرق نوشت و طرحی برای ایجاد یک مستعمره بی‌طرف در فلسطین تهیه کرد. در سال 1867 طرح کتابخانه جهانی و بین‌المللی رو برای یک مؤسسه انتشاراتی تهیه کرد که در این کتابخانه شاهکارهای برجسته تاریخ نگهداری بشن. بعد در سال 1872 کنفرانسی رو با نام اتحاد جهانی برای نظم و تمدن تشکیل داد که به نیاز برای ایجاد معاهده بین‌المللی در مورد اسرای جنگی و همچنین حل و فصل اختلافات بین‌المللی به واسطه دادگاه داوری به جای جنگ پرداخت و همه اینها در حالی بود که چند سالی بود که مشکلات از راه رسیده بودند. بازه زمانی 1867 تا 75 تضاد آشکاری با سالهای 1859 تا 67 داشت. در سال 1867 دونانت ورشکسته شد، حق استفاده از آب به او داده نشد و شرکتش تو شمال آفریقا به خوبی اداره نمی شد. دونانت هم تمام توجه خودش رو معطوف به آرمانهای بشر دوستانه کرده بود و فعالیتهای اقتصادی رو اصلا مهم نمی دونست. کم کم دونانت از جامعه ژنو طرد شد و چندین سال درست مثل گدایان زندگی کرد. او در خاطراتش می نویسه اوقاتی بود که حتی یه لقمه نون از اون دریغ می شد و با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می داشت و در خیابونا می خوابید. بین سالهای 1875 تا 1895 دونانت در تنهایی فرو رفت و بعد از اینکه در شهرهای مختلف اقامتهای کوتاهی داشت بالاخره در هایدن سوئیس ساکن شد. کسی او رو در اون اوائل نمیشناخت تا اینکه معلم روستا اونو شناخت و جهانیان رو مطلع کرد، هرچند که دنیا زیاد به این مسئله توجهی نکرد. ژان هنری دونانت رو در سال 1892 به خاطر بیماری به آسایشگاهی در هایدن بردن و او در اتاق شماره 12 18 سال باقی مونده عمر خودش رو گذروند. البته نه به عنوان پیرمردی گمنام. بعد از سال 1985 زمانی که دوباره کشف شد، جهان سیل جوایز و نشونها رو به سوی او سرازیر کرد. هنری با وجودی که جوایز زیادی کسب کرد اما از اتاق 12 جای دیگه ای نرفت. هیچ کدوم از جوایز نقدی که به او تعلق گرفت رو خرج نکرد و برای افرادی که در بیمارستان روستا از او نگهداری می کردند ارثیه‌ای به جا گذاشت. دونانت حتی یک تخت مجانی به بیمارستان اهدا کرد تا در اختیار بیماران فقیر روستا قرار بگیره و باقی ثروت خودشو وقف اقدامات بشردوستان در نروژ و سوئیس کرد. در زمان مرگش هیچ مراسم تدفینی صورت نگرفت، هیچ کس عزاداری نکرد و هیچ جمعیتی او را همراهی نکرد و مطابق میلش همچون یک سگ به سمت مزارش حمل شد. خب دوستان من، داستان عجیب و غریب زندگی ژان هنری دونانت، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901 رو شنیدید. هفته بعد به زندگی فردریک پاسی میپردازم، برنده دیگه نوبل صلح در 1901. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.